مختلف استان اصفهان به شهرهای تیران و کروان رسید. در قزوین مردم میزبان 8 شهید در شهرهای بوئین زهرا و دانسفهان بودند. مردم عباس آباد و کلاردشت استان مازندران هم پیکر 5 شهید را بدرقه کردند. در محلات استان مرکزی هم مردم با شهید گمنام دفاع مقدس ودا کردند. قرار است پیکر شهدا پس از تشییع در استانهای کشور 26 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خاک سپاری شوند. مناطق مختلف نوار غزه امروز هم هدف شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. خان یونس، رفح، دیرالبله، از زوایده و المغازی مناطقی هستند که به شدت بمباران شدند. محله‌های التفاح و الشجاعیه نیز هدف حملات هوایی با بمب‌های فسفوری و دودزا قرار گرفت. در حملات 24 ساعت گذشته 200 نفر شهید شدند. آمار شهدا از ابتدای تهاجم صهیونیست‌ها به غزه از مرز 18000 نفر فراتر رفته است، ضمن آنکه 48000 نفر زخمی شدند. اوضاع انسانی هم در نوار غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود. معاون برنامه جهانی غذا می‌گوید از هر 10 نفر 9 نفر نمی‌توانند روزانه غذا مصرف کنند و نیمی از جمعیت هم گرسنه هستند. بسیاری از آوارگان نیز هیچ سرپناهی ندارند. دیشب نظامیان صهیونیست یک مدرسه محل اسکان آوارگان را پس از بیرون کردن آنها به آتش کشیدند. مخازن آب بیمارستان العوده در تل و زعتر نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت. گزارش‌های میدانی از نبرد سنگین نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست در خان یونس، جبالیا، شجاعیه، شیخ رضوان و از زیتون حکایت دارد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زمینگیر شدن نظامیانشان در جبالیا خبر دادند. دو خانه محل استقرار نظامیان اشغالگر در محله از زیتون غزه و خان یونس هم توسط گردان‌های مقاومت منفجر و تعداد زیادی از نیروهای نظامی اشغالگران کشته و زخمی شدند. رزمندگان مقاومت همچنین اتاق‌های عملیاتی صهیونیست‌ها را در جنوب غزه با خمپاره بمباران کردند. محمد نزال، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت مقاومت در 9 روز چند صد نفر از نظامیان ارتش اشغالگر را به هلاکت رساند. و در ادامه حمایت‌ها از ملت فلسطین، مردم در نیویورک و واشنگتن آمریکا تظاهرات علیه جنایات رژیم صهیونیستی برگزار کردند. معترضان در نیویورک پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و در واشنگتن شعار پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی سر دادند. خیابان‌های شهر مونیخ آلمان، لندن و چند شهر دیگر در انگلیس، روم ایتالیا و زوریخ سوئیس هم عرصه راهپیمایی در اعتراض به نسل‌کشی در غزه بود. در فنلاند نیز مردم در اعتراض به حمایت استارباکس از رژیم اشغالگر با تجمع در داخل یکی از شعبه‌های آن حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند. دانشجویان دانشگاه بصره عراق نیز در جشن فارغ التحصیلی خود با ملت فلسطین اعلام همبستگی کردند. شهرهای مختلف یمن از جمله صنعا، تعز و اب نیز بار دیگر صحنه اعلام حمایت مردمی از غزه و فلسطین بود. مردم در توکیو پایتخت ژاپن و دبی امارات هم خشم خود را از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کردند. شنوندگان ارجمند، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بسیار خوبی را برای همه شما آرزومندم. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، بابام و قسطی رو هد
بیمکس خرید عالیست،
میزان قلب خونمون لحظه به لحظه بیمکس، ستاره ای تو آسمون تو میدرخشی بیمکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، غرق این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
هر روز صبح سلامتی تو چک کن، طعم عالی و کیفیت بی‌نظیر رو چک کن،
هر روز پنیر تو چک کن. لبنیات میهن هر روز چک میشه. با ارسال کد درج شده روی انواع محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن در قرعه کشی بزرگ هر روز 50 میلیون تومان شرکت کنید. اولین قرعه کشی هر روز از 1 دی ماه.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
سلام مامان، ببین کروسان دارم.
بابا کروسان داد؟
نه، شی بابا کروسان داد.
به منم کروسان میدی؟
شی بابا کروسان داد، یه کروسان خوشمزه با باگیتیت.
خب باید بگم که پسرمون تازه فوق لیسانسشو گرفته.
خیلی خوبه.
و ایشالله قراره توی یه شرکت استخدام بشه.
خیلی خوبه.
البته واقعا باید اینم خدمت شما بگم که خانواده ما اصلا اعتقادی به مهریه بالا نداره.
خیلی خوبه.
ببخشید چیش خیلی خوبه؟
خوشلوارش.
آها، السیمنه. آخه السیمنه که اینقدر خوبه.
جلر و تر بگیر، قره کشی فرمنده، دنیا پر از لبخنده. این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قره کشی. بخند روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
60 باری شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در 19 روز از آذر ماه در خدمتتون هستیم. راست و واقعیتش اینه که 19 روز آذر ماه خیلی خیلی زیاد شب حال و هوا و دمای هوا و رنگ و بوی هوا شبیه 19 روز اسفنده. هیچ رنگی از اون زمستون و پاییزای سرد و اینها فعلا که در تهران نیست، اما امیدوارم جایی که شما صدای ما رو میشنوین یه رنگ و بوی خوشگل پاییزی داشته باشیم. یواش یواش داریم به شب یلدا هم نزدیک میشیم و شروع زمستان، و ایشالله پاییز که پاییزی نبود، ولی امیدوارم خدا کمک کنه که زمستونمون زمستون پر آب و رنگ و پر از برفی باشه انشالله. موضوع هفتمون آلودگی هواست. آلودگی که پدیده‌ایه که در شهرهای بزرگ وجود داره، اما در اغلب استانها و شهرهای ما اثرات اقلیمی خودش رو داره نشون میده. لطفاً همراه برنامه خودتون، برنامه دستور کار باشید. سی 3900. شماره پیامک ماست، لطفا پیامک بفرستید و نظرتون رو بفرمایید، مخصوصا عزیزانی که تو شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، البرز یعنی کرج، مشهد و اهواز، آبادان دارن زندگی میکنن و از نعمت هوای پاک در این روزها محروم هستن، حتما نظراتشون رو به 3900 بفرمایید. اگه بیشتر میخواین تماس بگیرید، میخواین حرف بزنید، میخواین صداتون رو ما بشنویم، 220-486 و 220-5009 اینها هم تلفن های ماست. در شبکه‌های اجتماعی ایرانی هم 0990-40-555-90 رو میتونید یادداشت بفرمایید و ذخیره بفرمایید و همراه ما باشید. پرونده آلودگی هوا رو دیشب به این موضوع تاکید داشتن که عمده منابع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به واسطه وسایل نقلیه است و تقاضای بالای سفر توسط افراد که اتفاق میفته و ناچارن که سفر بکنن، این ور اون ور برن، از این ور شهر به اون ور شهر برن، و راه حل مهمی که باید بهش بپردازیم تمرکز بر حمل و نقل عمومی بوده، توسعه حمل و نقل عمومی پاک، انواع مختلفش که کمک بکنه هم ترافیک کم بشه، هم آلودگی هوا و هم نیازهای سفر مردم برطرف بشه. خلاصه از آنچه گفتیم رو بشنوید تا امشب گفتگومون رو آغاز کنیم.
سریال آلودگی های هوا حالا دیگر فقط برای تهران نیست. شهر به شهر نفس کشیدن سخت‌تر شده. آسمان در اصفهان، مشهد، عراق، خوزستان و تعداد دیگر از شهرها تیره شده. دست مسئول و مدیر هم مقابل ذرات کمتر از 2.5 میکرون به نشانه تسلیم بالاست. فقط مدرسه ها تعطیل می شود.
چاره سر در دو سر گیجه و آب ریزشه چشما اینا شدم، امروز یه ماسک با عینک زدم که بطاری مشکل نشه.
کار ضروری داشتیم و باید می اومدیم ولی هوا خیلی آلوده است، اذیت میشه.
هر روز هوا همین جوره، بخوایم هر روز تو خونه بشینیم چی میشه؟
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
بس سوخته، ولی خب همه اینها دولت واقعا روی کردش در همه ابعاد، روی کرد محیط زیستیه، روی کرد واقعا کاهش آلایندگیه، ولی اعتبار میبره، هزینه میبره، هزینه های بسیار سنگینی رو میبره که الان خوشبختانه دولت این کار رو داره انجام میده. به عنوان مثال در بحث سوخت خدمت رو عرض میکنم، تو بحث کیفی سازی سوخت و بهینه سازی سوخت حدود 9 تا پالایشگاه کشور الان داره کارش انجام میشه.
آنچه مسلم است، آلودگی هوا در کشور تنها یک متولی ندارد، بلکه حدود 20 اندی دستگاه در این میان نقش دارند و ترک فعل‌های این سازمان‌ها در بحث قانون هوای پاک عامل به وجود آمدن شرایط فعلی است.
دکتر یوسف رشیدی، کارشناس و استاد دانشگاه:
بین 70 تا 80 درصد تولید آلودگی که ما داریم از خودروها هستش، بین 20 تا 30 درصدش ناشی از منابع ثابت و مناطق. یک نکته اساسی ما فراموش کردیم و بهش نپرداختیم و اون هستش که بحث حمل و نقل عمومی و جابجایی مردم با شبکه‌های حمل و نقل عمومی انبوه هستش که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ما شاید هولوژ 20-30 درصد جابجاییامون با مترو انجام میشه، شاید هم کمتر. وقتی تردد انجام میشه یه آلودگی داریم که آلودگی سایشی اصطلاحا ما میگیم، که این آلودگی هستش که ناشی از سایش لنت ترمز، صفحه کلاژ، ترمز، لاستیک، اینا هستش. تقریبا 4 تا 8 برابر آلودگی که ما از سایش خود را ایجاد میکنیم بیشتر از اون چیزی هستش که از اگزوز خارج میشه. شما این ناترازی مصرف بنزین رو اگه دیده باشیم و در مقایسه با کشورهای همسایه ما، این نشون میده که ما یه جای کارمون مشکل داره، یعنی که داریم زیاد از حد از خودروی شخصی استفاده میکنیم. و این زیاد از حد هم نه اینکه مردم چاره‌ای دارن و از روی دلخوشی این کارو میکنن، به خاطر اینکه سیستم حمل و نقل عمومی مناسبی نداره.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. توی خبرها دیدم که با عبور شاخص آلودگی هوا از مرز 200 در شهر سمنان، شهر سمنان هم به شهرهای آلوده پیوست. به اونها هم خوش آمد میگم. و اما گفتگوی امشب، گفتگو میکنم با جناب سرکار خانم دکتر رفیعی، نماینده محترم مجلس هستن و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه مردم خوب و عزیز و شریفمون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای همگی آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم. حتما گفتگوی ما با شما گفتگوی خوبی خواهد بود، به تجربه و اتفاقاتی که همیشه با هم داشتیم و صحبتایی که بودیم میدونم که شما نکات جذاب و جالبی رو حتما دارین. خانم دکتر رفیعی بفرمایید برای ما از وضعیت آلودگی هوا، که نه از وضعیت مسئولینی که باعث شدن ما الان این گونه نفس بکشیم.
دقیقاً نکته کاملا درست رو اشاره کردین آقای دکتر مردی. اتفاقا همین امروز ما یک جلسه داشتیم در کمیسیون کشاورزی راجع به همین بحث، در واقع بررسی وضعیت تکالیف و وظایفی که بر عهده دستگاه‌ها بود بعد از اون اعمال ماده 234. می‌خواستیم ببینیم که خب حالا مثلا اعمال ماده 234 انجام شد، چند تا مدیر حکم قطعی براشون صادر شد، خب بعدش چه اتفاقی افتاد. گزارشی که داشتیم این بود دقیقاً آقای دکتر مروی، تمام دستگاه‌هایی که حضور داشتن، البته خب بعضی از دستگاه‌ها نماینده‌ای نفرستاده بودن که این حقیقتاً نشان از بی‌توجهی اینها داره.
دوست نداریم بگیم کدوم دستگاه‌ها بوده، بگیم که بدونیم کی بوده.
خب مکاتباتی شده بود هم با سازمان محیط زیست هم با وزارت سمت. خب اینها باید حداقل در سطح معاون وزیر شرکت میکردن. البته ما نظرمون روی نفر اول دستگاه بود بله. که متاسفانه خب هیچ کدومشون حضور نداشتن و البته رئیس کمیسیون هم خب این دستگاه ها رو، اونایی که خب حالا آمده بودن رو، از جلسه یعنی نپذیرفت اینها رو. یه نکته دیگه یکی داشت، ولی بقیه دستگاه هایی که حضور داشتن صرفاً برنامه های آینده شون رو در واقع اعلام کردن. کسی راجع به وضع موجود و اگر بخواد یک گزارشی بده از همه وظایفی که تا به الان به عهده‌اش بوده و الان بخواد بگه خب نتایج حاصل از اون وظایف چی شده، کجا بوده و ما الان کجای این داستان آلودگی هوا قرار داریم، متاسفانه این رو حداقل ما به جمعنی توی کمیسیون نرسیدیم. ما یه کار دیگه ای هم که لازم بود حتما انجام بدیم این بود که از نماینده محترم دادستانی کل کشور دعوت کردیم، حضور داشتن آقای دکتر مرادی و کامل در واقع گفتیم که این سوال‌ها و جواب‌ها رو اینها رو کامل ببینن بشنون و نهایتا جمع‌بندی رو در واقع بشه دو مرتبه اونجا پیگیری کرد. برای اینکه تو آلودگی هوا آقای دکتر مروی، واقعیت اینه که باید این دستگاه هایی که مسئولیت دارن، خصوصا مثلا 6-7 دستگاهی که مسئولیت بیشتر بر عهده‌شون هست، باید با هم دور یک میز بنشینن و فارغ از این که بخوان توپ و زمین دیگری بندازن، به حقیقت وظایف خودشون عمل کنن. این کار رو انجام نمیدن متاسفانه.
تازه اگه بشینن هم خانم دکتر، عمدهشون بهانهشون بحث بودجه و زمان نداشتیم و ایناست دیگه. مثلا میرین سراغ حوزه شهرداری ها و حمل و نقل، میگه آقا ما پول نداشتیم اتوبوس بگیریم. سراغ وزارت سمت برید بگید آقا خودروهای فرسوده رو چرا از رده خارج نکردید، میگه ما پول نداشتیم، نمیدونم ماشین همینطوریش کمه تو کشور. یعنی با اینجور توضیحات و توجیهات میگیرن زمان رو و میخرن زمان رو به نفع خودشون. میشه کاری کرد یا نه؟ بالاخره
دقیقا امروز همین بهانه رو مجددن و مکررن بیان کردن که آخر سر من خودم واقعیت یه مقداری حالا تون شدم از این حیث که بهشون گفتم خب ما میپذیریم بودجه نداشتیم، آیا رفتیم به خاطر اجرای وظایفتون در قانون هوای پاک درخواست بودجه کنین یا نامه بزنین یا تو لایحه درخواست بدین. بعد اینجا همه سکوت میکنن.
بله.
ببین میدونید چی های دکتر، بودجه ندارن، یه بخشش درسته، ولی تلاشی هم برای به دست آوردن بودجه نمیکنن. خب این چه معنی داره؟ یعنی من نمیخوام، یعنی من نمیخوام اون وظیفه‌ام رو مربوط به آلودگی هوا در واقع انجام بدم. این معنیش همینه، وقتی تلاش برای انجام مسئولیت نباشه بهونه هم براش جور میشه، طبیعیه. و ما الان واقعا متاسفانه تو یه همچین شرایطی قرار داریم.
ولی خانم دکتر کاش که آقای رئیس جمهور که اومده بودن اون طرفا، با آقای رئیس جمهور هم یه گپ و گفت اینجوری میزدیم. ببینید بالاخره اینا همه یه چیزی هم دستگاه اجرایی دارن دیگه، میگن ببین دو روز تو ما مثلا دو ماه هوا آلوده است، چهار تا جلسه بعد بریم، میگیم باشه چشم، میچرخه تا سال بعد. ولی اگه آقای رئیس جمهور رو میگفتین و مثلا از ایشون سوالی میکردین، ایشون پاسخی میدادن و دستوری میدادن، شاید یه کمکی میکرد که فضا بیشتر جلو بره.
اتفاقا در واقع نظر همه اعضای کمیسیون همین بود که باید رئیس محترم قوه توجهشون معطوف به این موضوع بشه و قرار بر این شد که مجلس دعوت بکنه، یعنی این جمع‌بندی کمیسیون بود، مجلس دعوت بکنه در یکی از روزهای نظارتیش تو همین در واقع به زودی، و آقای رئیس جمهور در جریان این موارد قرار بگیرن. چون متاسفانه عرض میکنم گزارشاتی که داده میشه به نظر من گزارشات دقیقی نیست، ضمن این که برنامه های آتی انگار میخواد رو نمایی بشه. بله، این که به درد خب مثلا ما نمیخوره. من اصلا به یکی از این دستگاه که یه سری گزارش داشت بهش گفتم که من ازت میپرسم، جای تردید داره، بالاخره تو داری بلند مدت فکر میکنی و اینا، از سال نمیدونم 1406 به بعد داری میگی که حالا نمیدونم این کارا رو انجام دم، اما الان راجب الانت بگو.
آره از 1406 به بعد این دوستان یه قولی میدن که اون موقع یا مسئولیت ندارن یا اگرم مسئولیت داشته باشن میگن نشد دیگه، مقدماتی داشت.
آره. و جالب جز پاسخوی کارشون هم نیستن.
آره.
ما یه دردی که همیشه محیط زیست ازش رنج میبره همینه. امکان داره آقای دکتر مروی الان یک مدیری یک مسئولیتی به عهدش باشه؟ چون زمان بره مثلا تو حوزه آلودگی هوا، چون این زمان میبره که اثرش رو بخواد نشون بده، این خلاصه میتونه پاسخو نباشه دیگه.
ممنونم. خب یه
خیلی
متشکرم خانم دکتر. یه تنفسی میخوام فقط یه رفتار برگشت داشته باشیم. مردم زحمت کشیدن، تماس گرفتن با برنامه، با هم دیگه بشنویم، بعد برمیگردیم، بعد با هم جمع‌بندی بکنیم. خب بگیم حالا با این وضع هوا و این وضع مدیریت چی کار کنیم؟ نفس نکشیم، نمیدونم بریم جای خوش آب و هوا زندگی بکنیم؟ راه حل‌ها رو شما به ما بگید. یه رفت و برگشت داشته باشیم. تماسایی که مردم با ما گرفتن 30900 شماره پیامکمون و 224886 225009 هم تلفن‌هایی است که میتونید تماس بگیرید، مثل این عزیزانی که الان با ما تماس گرفتن.
هیچ ماشینی رو نباید داخل کلان شهرها ورود کنن، همه شون دخالت دارن، مازوت، ماشین، کهنه، نو، فرقی نمی کنه، همه ماشین ها چه نو جنسی سرو تولید می کنن، شوخی هم نداره.
راهکارهایی که میگن استفاده از وسایل نقلیه عمومیه. برای تو محله خودمون خط اتوبوسی که داشتیم مثلا جمع شد، خط شهید دستوار میدون خود که از اختیاری و دولت رد میشد اصلا دیگه وجود نداره. چندی بارم به شهرداری تماس گرفتیم، میفهمن که ما ماشین داریم راننده نداریم. به نظر من یکی از چیزایی که باعث آلودگی هواست مثلا در تهران حساب مهندسی ترافیکه. مثلا میخوام به شما بگم از میدون رسالت، از اون ضلع شمالی بزرگراه رسالت، اگه شما بخوای بیای به قسمت جنوبیش باید مثلا 5 6 کیلومتر بری و دور بزنی. خیلی جا این خط ویژه‌هایی که گذاشتن واقعا ترافیک رو بیشتر می‌کنه و اکثر جوونا اصلاح هندسی معابر لازم داره.
متشکرم بابت تماسایی که گرفتین. اون عزیزی که میگفتن که هیچ ماشینی وارد نشه، خب حالا بالاخره ما میخوایم زندگی بکنیم دیگه، نمیخوایم که شهر رو تعطیل بکنیم. ولی متشکرم بابت تماس دوم و راه حل هایی که گفتن. خانم دکتر رفیعی، واقعا ما الان یا تعداد پیامک هست براتون میخونم، راه حل هایی که مردم دارن میگن خیلی عملیاتی تره و خیلی شدنیه و اصلا گیر بودجه های آنچنانی نیست. کاملا مردم واقفن به اینکه چه راه حل هایی وجود داره و چه کارهایی میشه کرد، اما هیچ کدوم از اینها تو تصمیمات مسئولینی که مسئولیت دارن دیده نمیشه.
حقیقتا راه حل های فوق العاده ای بود، خصوصا مهندسی ترافیک به شدت حرفه ای بود.
بله،
من این رو حالا عرض میکنم چون امروز تو جلسه کمیسیون یه مقداری هم خودم تون شدم، گفتم که اصلا شما این موقعیت نمایندگی من رو بذارین کنار، به عنوان کارشناس دارم با اتون صحبت میکنم. مایی که بالاخره همه این موارد رو بررسی کردیم، اتفاقا یکی از مواردی که حقیقتا تأثیر مهمی در حوزه آلودگی هوا داره و کاهش اون، و اتفاقا نه بودجه میخواد، هیچی نمیخواد، فقط خوش سلیقگی مدیریتی میخواد، همین مهندسی ترافیکه که این همشهری محترممون به درستی و با مصداق راجع به صحبت کرده. من اشاره میکنم به همین مثلا مهندسی ترافیک سراح آذری.
بله، بله، بله.
ما اونجا رو داریم، یک گلوگاه تولید آلودگی هوا، یک هاب ترافیک. حالا چقدر اونجا خدمات میدیم؟ حالا شما اینو مقایسه کنید با خدمات حمل و نقل عمومی مثلا در شمال شهر تهران، یا مثلا توی مثلا نمیدونم فلان منطقه غرب تهران، خیلی با هم متفاوته. این که دیگه نه پول میخواد، نه واقعا مدیریت میخواد. و خیلی از مسائل، اتفاقا با نماینده داستان همین رو صحبت میکردیم، خیلی از مسائل مربوط به آلودگی هوا از این جنسه، از جنس تمهیدات مدیریتیه. مثلا آقای دکتر مروی، یکی از دو مرتبه راه حل های قطعی این کاهش آلودگی هوا بس مدیریت تقاضای سفره. آقا بشینیم دوره هم، مردم بابت چه کارهایی غیر حالا اون اجباری که دارن بیان سر مثلا کلاس و مدرسه و درس و شغل و اینها حاضر بشن، برای چی میان بیرون؟
این کلومتون، چون یه دقیقه زمان مونده و یه موضوع مهم مونده. ببینید، یه خبری مطرح شد در رابطه با سهم زباله سوزی ها در آلودگی هوای کلان شهرها از جمله تهران. من همین الان یه پیامک دیدم از استان گیلان که یه عزیز گفته بود آقا اینجا هوا عالیه، اما بعد از ظهرها که زباله سوزی ها شروع میشه اینجا دیگه همه دارن خفه میشن. امروز تو جلسه‌تون و یا در روزهای آینده یا روزهای قبل در رابطه با زباله سوزی در شهرها هم به نتیجه رسیدین یا نه؟
بله، من دو تا شب پیش یک بازدیدی رو داشتم بامداد، البته رفتم توی یکی از پهنه‌های آتش‌سوزی استان تهران. متاسفانه این سهم آتش‌سوزی ها در آلودگی هوا علی‌رغم این که در قانون هوای پاک بهش اشاره شده، البته زباله های حاصل از کشاورزی رو گفتن که نباید آتش‌سوزی بشه، که احتمالا استان گیلان هم از این جنسه. منتها این زباله سوزی ها متاسفانه اصلا سهمشون توی آلودگی هوا دیده نمیشه و محاسبه نمیشه. یعنی تا قبل از این که ما بریم برای نظارت میدانی، این اصلا تو حساب و کتاب های این آلایندگی ها نبود. در صورت که حداقل تو شهرهای یعنی کلان شهری مثل تهران که انواع و اقسام زباله مثلا لاستیک آتیش میزنن، این آیا آقای دکتر مروی، حتی یه جاهایی یکی از پهنه‌های آتش‌سوزی تهران مثلا زباله‌های الکترونیک آتیش می‌زنن، اینا خیلی آلاینده‌هاشون خطرناکه.
درست، متشکرم. جمله پایانیتون رو بفرمایید، فقط جمله پایانی.
بله، ما اینو صحبت کردیم، وزارت کشور و سازمان محیط زیست اینا گشت و شبانه دارن حقیقتاً، چون این متصل میشه به همون بحث زباله‌گردی و
بله.
اینها و اون قانون مجدد پسمان، اینها باید به صورت یک سیکل مدیریت بشه و قوه قضاییه رو گفتیم که حتما باید تو این حوزه ورود پیدا کنه. قرار بر این شد که یه سری از این دیتا ها و اطلاعات برای آقای اجایی بره و اونجا با حضور مستقیم و ورود مستقیم داده
تا خیلی ممنون
مسئله به نحو مطلوبی انشاءالله حل و فصل.
خیلی متشکرم خانم دکتر رفیعی، نماینده محترم مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، و ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خداحافظ.
فروش استثنایی جشنواره کویر موتور تمدید شد. اقساط 20 ماهه، کلاه ایمنی رایگان و روغن موتور رایگان. برای اطلاع از شرایط به سایت کویر موتور مراجعه نمایید. کویر موتور، تمایز در حرکت.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه